خب وارد جهان رومی میشیم. برخلاف وحدت نااندیشیده مبتنی بر رسم و عادت که شالوده دولت شهرهای یونان رو تشکیل میداد، امپراتوری روم آنگونه که هگل اون رو تصویر میکنه بر مجموعه ای از اقوام گوناگون بنا شده بوده که فاقد هر گونه پیوند طبیعی پدرسالاری یا سایر بستگی های مرسوم بودند و بنابراین نیازمند سخت ترین انضباط متکی به زور برای حفظ پیوستگی این مجموعه اقوام. هگل به دقت بین اصول زیربنایی شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم فرق میذاره. فکر فردیت و توان شخصی به صورت داوری که در عصر یونان پدید آمده بود هیچ وقت از میان نرفته. اساس امپراتوری روم بر شکلی از حکومت و نظام حقوقی است که حق فردی در آن یکی از بنیادی ترین مفاهیمه. دولت روم آزادی فردی رو به طرزی قبول داشت که شاهنشاهی ایران هرگز قادر به پذیرفتنش نبود. البته گیر در این هست که قبول آزادی فردی به این شیوه مسئله صرفاً حقوقی یا شکلی هست، یعنی آنچه هگل آن را آزادی انتزاعی فرد می‌خواند. آزادی واقعی آن است که به فرد اجازه دهد گونه‌های متفاوت اندیشه و گونه‌های متفاوت طرز زندگی یا به اصطلاح هگل فردیت انضمامی را به شکوفایی برساند. ولی این قسم آزادی را قدرت خشن روم بیرحمانه خرد می‌کند. خب میشه فهمید که منظورش از فردیت انضمامی رشدی هست که انسان با تشخیص خرد و عقلانیت خودش میتونه انتخاب کنه و اراده داشته باشه در گونه های متفاوت اندیشه و طرز زندگی تا خودش رو به شکوفایی برسونه. ولی اگر که خب این نباشه، آزادی صرف میشه همون یک جور هرج و مرج که همون قدرت خشن رو هم برای جمع جور کردن اجتماع لازم داره دیگه طبیعتا. پس تفاوت واقعی شاهنشاهی ایران با امپراتوری روم این است که در اولی، یعنی شاهنشاهی ایران، اصل استبداد شرقی سیطره لگام گسیخته دارد، اما در دومی پیوسته میان قدرت مطلق دولت و آرمان فردیت تنش و کشاکش خود فرماست. جهان رومی آنگونه که به دست هگل داره نقش میشه، تصویر سازی میشه، جای خوشی نیست. روح آزاد جهان یونانی با همه شادی و سرخوشی و خودانگیختگیش در هم شکسته است اینجا تو روم. دولت خواستار همرنگی ظاهری است، چون اینا دوران هلنیستی رو دارن طی میکنند از این لحاظ. همرنگی ظاهری است، انگار همه چیز پوسته است، انگار همه چیز تقلبیه، فقط تقلید باشه. دولت خواستار همرنگی ظاهری است و آزادی در مواجهه با آن تنها ممکن است با فرو رفتن در خیش و پناه جستن در فلسفه هایی مانند مکتب رواقیان یا اپیکوریان یا شکاکان به دست آید. پس رواقیگری و لذت طلبی اپیکوری رو و یا شکاکیت مطلق رو اینجا توی امپراتوری روم که داره در واقع یک جور تقلیدی داره از یونان مورد پرسشگری قرار میده هگل. پرداختن به جزئیات این مکتب ها ضرورتی نداره، ولی گرایش مشترکشون در این بوده که در برابر هر چیزی که دنیای واقعی قادر به عرضه آن هست پشت چشم نازک کنیم. یعنی ملت باید این کار بکنن، باید کنار بزنن چی رو؟ قدرت سیاسی رو، افتخارات دنیوی رو و ثروت رو، و به جاش چی کار کنن تو این رواقیگری و اپیکوریگریشون و شکاکیتشون؟ به جای اون زندگی آرمانی را بی اعتنایی مطلق به هر کاری بدونند که از دنیای بیرون ساخته هستش، یعنی کلن دنیا رو بزنن کنار. به عقیده هگل گسترش مکتب‌های فلسفی اپیکوری و شکاکیت و رواقیگری ناشی از این بوده که فرد از یک سو خودش رو آزاد می‌دیده، ولی از سوی دیگه می‌بایستی در برابر قدرتی سلطه‌جو و چیره‌گر که او هیچ تأثیری نمی‌توانست در آن بگذارد احساس درماندگی کند. خب طبیعی آدم توی همچین جامعه احساس درماندگی هم میکنه دیگه، حالا اگر سراغ اون فلسفه ها هم نره به خصوص. اون تا عقب نشستن و فرو رفتن در فلسفه واکنشی منفی به این وضع است، اندرز به نومیدی در رویارویی با دنیای متخاصم است. نیاز به چاره مثبت بود، این چاره مثبت را مسیحیت فراهم. حالا پیتر سینگر اینجا میگه که برای اینکه بفهمیم چرا از نظر هگل مسیحیت اینطور دیده میشه، باید متوجه باشیم که تو نظر هگل آدمیان صرفاً جانورانی هوشمند نیستند. انسان‌ها هم مانند جانوران در عالم طبیعت زیست می‌کنند، اما همچنین موجوداتی روحانی‌اند. از نظر هگل انسان یک موجود روحانیه و تا هنگامی که خیشتن را موجودات روحانی ندانند، از دامی که در عالم طبیعت و دنیای نیروهای مادی در آن گرفتار آمدند، اینها نخواهند رست. وقتی عالم طبیعت سرسختانه در برابر آدمیان آرزومند آزادی ایستادگی کند، همون جهان رومی رو داریم تصور میکنیم که اینها آزادی اندیشه نداشتن، حالا مثل یونانی ها که عادت کرده بودند میگفت به اون سیستم و نظام دموکراسیشون در واقع عادت کرده بودند، باز اونها رو هم فاقد اندیشه. اینجا هم میگه که اینها وقتی عالم طبیعت سرسختانه در برابر آدمیان آرزومند آزادی ایستادگی کند، چنان که جهان رومی میکرد، هیچ گریزی در درون دنیای طبیعت ممکن نیست به غیر از عقب نشستن، یعنی جلو نریم، وارد واقعیت جهان نشیم، عقب بکشیم و فرو رفتن در فلسفه‌ای که اساسش موضعی صرفاً منفی نسبت به دنیای طبیعت است. و این همون هستش که اپیکوریا در لذت و شادخاری و حالا شراب و هم حالا میتونیم بگیم اعتقاد به مثلا تو این روم باستان اعتقاد به باکوس خدای شراب که همون دیونیزوس یونانی باشه در واقع این شکل میگیره. اما همین که انسان ها بپذیرند که موجوداتی هستند روحانی، اینجا عنان عالم طبیعت دیگر از آن اهمیت کلی می افتد و می توان از آن به شیوهی مثبت تعالی جست. یعنی میشه پلکان ترقی باشه، نردبان ترقی باشه، این تناب این ریسمان رو بگیره انسان و با اندیشه در واقع اون به سمت آزادی فکر حرکت کنه، زیرا فراسوی دنیای طبیعت چیزی مثبت وجود دارد. به عقیده هگل مسیحیت دینی ویژه است، زیرا عیسی مسیح هم موجودی انسانی بود و هم پسر خدا. این به انسان ها می آموزد که گرچه از بعضی جهات محدودند، ولی در این حال به صورت خداوند آفریده شدند و در درونشان ارزشی بیکران و سرنوشتی جاوید وجود داره. نتیجه پیدایش و پرورش چیزی هست که هگل اون رو خودآگاهی دینی می نامد. یعنی اذعان به اینکه خانه راستین ما جهان روحانی است نه این دنیای طبیعت، و برای رسیدن به اون آگاهی و آزادی آدمیان باید که از بند خواهش‌های طبیعی و در واقع کل هستی طبیعی وارهند. نقش دین مسیح ایجاد آگاهی به این است که آنچه برای آدمی اهمیت اساسی دارد همین فطرت روحانی است. ولی این یک بار هم البته روی نمی دهد. زیرا آنچه که مورد نیاز هست تقوا و پرهیزگاری محض نیست. تغییری که در دل پرهیزگار مسیحی مؤمن حادث میشه باید دنیای واقعی خارج رو دگرگون کنه و اون رو به چیزی مبدل بسازه که پاسخگوی نیازهای آدمیان در مقام موجوداتی والا و روحانی باشه. و از صدر مسیحیت تا عصر خود هگل طول کشیده تا بشر قادر به نیل به چنین کامیابی بشه. اما قبل اون محدودیت هایی برای آزادی وجود داره که اینها باید از میان برداشته بشه. ابتدا چی؟ ابتدا مسیحیت میاد به مخالفت با بردهداری اقدام میکنه و هر واحد بشری یکسان با دیگران دارای ارزش ذاتی بیکران تصور میشه، یعنی همه با هم برابرن. دوم میاد چه کار میکنه؟ وابستگی به غیبگویان رو پایان میده، زیرا وجود غیبگو نمودار چیرگی رویدادهای تقدیری و تصادفی عالم طبیعت بر انتخاب آزاد موجود روحانی هست. سوم عمدتاً به همون دلیل اخلاق مبتنی بر تصور روحانی محبت جایگزین اخلاق جامعه یونانی میشه که بنای اون بر رسوم و عادات بود. و ادامه میده که مسیحیت در امپراتوری روم مقام برجسته‌ای پیدا میکند و در عصر کنستانتینوس که همون قسطنطین تلفظ در واقع عربی و آسیاییش هست، دین رسمی آن امپراتوری میشه این مسیحیت. نیمه غربی امپراتوری در برابر هجوم اقوام بربر به زانو در میاد، اما امپراتوری بیزانس یعنی روم شرقی بیش از 1000 سال پایدار میمونه. لیکن این مسیحیت، اینجا دیگه پیتر سینگر داره میگه، لیکن این مسیحیت به نظر هگل مسیحیتی راکد و منحته، زیرا در واقع کوششی بوده برای آراستن ظاهری ساختارهایی که یکسره تا اعماقشون پوسیده. به مردمی تازه نفس نیاز بود تا اصول مسیحی، یعنی مسیحیت واقعی عیسی مسیح رو به سرمنزل نهایی برسوند. خب در واقع این هگل نقدش به این دوره 1000 ساله در امپراتوری روم شرقی به خصوص، این نقدش اینجا این هست که ساختار کلیسایی یک ساختارهایی هستن که تا اعماقشون پوسیدن و نمیتونن راهگشای آزادی روح انسان باشند و پیام مسیحیت راستین و پیام حقیقی عیسی مسیح رو به سرمنزل نهایی برسونند. خب اینجا وارد جهان جرمنی میشه. میگه ممکن است شگفت به نظر برسد که هگل سراسر دوره تاریخی از سقوط امپراتوری روم تا روزگار معاصر را جهان جرمنی میخواند. صفتی که او به کار میبرد جرمانی به معنای جرمن، نه فقط آلمانی، و اون رو نه تنها به آلمان به مفهوم اخصش بلکه به تمامی حوزه اسکاندیناوی، هلند و حتی بریتانیا هم اطلاق میکنه، یعنی اروپای غربی. او حتی چون که میبینیم تحولات ایتالیا و فرانسه رو هم نادیده نمیگیره، گرچه اینجا دیگر بهانه شباهت ها و قرابت های زبانی و نژادی برای تعمیم اون صفت جهان جرمنی به کشورهایی که گفته به دستش نیست، ممکن هستش که ما الان اینجا بدگمان بشیم که شاید هگل به علت قدری اعتقاد خودش به قوم محوری توی این دوره، این دوره رو جهان جرمنی مینامه، اما دلیل عمده این کارش باورش هست به اون نهضت اصلاح دین که آغاز به حساب تنها رویداد کلیدی تاریخ از روزگار رومیان به بعد بوده. هگل از اروپا در هزار سالی که پس از سقوط روم گذشت تصویری تیره و تار ترسیم میکنه. به نظر هگل در اون دوره کلیسا صورتی مقلوب و منحرف از روح راستین دینی شد و خودش رو بین انسان و جهان روحانی حائل قرار داد و دائم هم اصرار ورزید که پیروانش باید به طور کورکورانه از این قوانین کلیسایی اطاعت بکنند. قرون وسطا به گفته هگل شبی دراز و پرماجرا و هول انگیز است. این اصطلاح خودشه. شب سیاهی که با رنسانس به پایان میرسد. روشنگری. رنسانس آن، این تعبیر هگله، آن سپید دم گلگونی است که پس از طوفانهای طولانی بازگشت روز درخشان و باشکوه را مژده میدهد. حالا پیتر سینگر میگه اما آنچه که هگلان را آفتاب جهان افروز از روز درخشان وصف میکنه که روزگار جدید ما هست، در واقع نظرش این نیستش که رنسانس باشه، بلکه نهضت اصلاح دین هست. اینجا دقت کنیم، این نکته خیلی مهمی داره. میگه نهضت اصلاح دین از تباهی و فساد کلیسا نتیجه شد. از درون خود اون تباهی و فساد منظورشه. فسادی که به نظر هگل تحولی تصادفی و عارضی نبود. این باید دقت کنیم، اینجا فکر میکنم به نظریه تز و آنتیتز و سنتز. فسادی که به نظر هگل تحولی تصادفی و عارضی نبود، بلکه تالی ضروری این واقعیت بود که کلیسا خداوند را به جای اینکه ذاتی صرفاً روحانی بداند در جهان مادی تجسم می‌بخشد. اساس آن مراسم و مناسک و سایر ظواهر تشریفاتی است و کلیسا به جای آوردن آنها را پایه حیات دینی می‌داند. بدین ترتیب عنصر روحانی و معنوی در آدمیان به اشیاء مادی محض زنجیر می‌شود. بالاترین نشانه این فساد عمیق رسم فروش چیزی است که به ژرف‌ترین لایه فطرت انسانی مربوط می‌شود، یعنی آرامش روحی در نتیجه بخشودگی گناهان در برابر آن دنیوی‌ترین اشیاء، یعنی پول. اشاره هگل البته به رسم معمول آمرزش فروشی است که منشأ اعتراض لوتر شد. اینجا میگه که به نظر هگل اصلاح دین یکی از دستاوردهای قوم جرمن و برخواسته از راستی و درستی و پاکدلی آن مردم هست و در نظر هگل پاکی و دل عناصر بنیادی نهضت اصلاح دین بودند که در آلمان به دست راهب آلمانی پاک و ساده‌ای به نام لوتر برپا شد و فقط در میان ملل جرمنی ریشه دوانید. نتیجه اون هم بر افتادن تظاهرات پرشکوه و جلال کلیسای کاتولیک رومی بود و به جای اون آمدن این فکر که هر موجود انسانی در قلب خیش رابطه معنوی مستقیمی میتونه با خود مسیح و روح عیسی مسیح داشته باشه. حالا نکته مهم این هستش که نهضت اصلاح دین رو اگر رویدادی در قلمروی مجزا به نام دین معرفی بکنیم، مغایر هست با عقیده هگل درباره اون نهضت. به خاطر اینکه هگل ابتدا همیشه بر وجود رابطه متقابل بین جنبه‌های مختلف تکامل تاریخی کلاً تأکید داشته و همینطور آدمیان برای شکوفا ساختن فطرت روحانی و معنوی خیش همین فقط کافی نیست که فقط حیات دینی خودشون رو به تکامل برسونند. باید همچنین جهانی رو که در اون زندگی می‌کنند به جای شایسته موجودات آزاد روحانی مبدل بکنند. بنابراین هگل نهضت اصلاح دین رو چیزی به مراتب بالاتر و بیشتر از حمله به یک کلیسای قدیم و آوردن مذهب پروتستان به جای مذهب کاتولیک رومی میدونه. نهضت اصلاح دین اعلام میکنه که هر موجود انسانی از زن و مرد میتواند حقیقت فطرت روحانی و معنوی خیش رو تشخیص بده و خودش رستگاری رو به دست بیاره.